برنامه رو میخوام اختصاص بدم به یک قسمتی که دوستان ما از سالهای گذشته بعد از اینکه روند انتقال قدرت از سلطنت به روحانیت جوری شد که در یک بزنگاهی بلافاصله دی چشماشون رو باز کردند و دیدن که اسیر شدن، اسیر کسانی شدن که آمده بودند حکومتی بر پایه حقوق بشر به قول خودشون یا دموکراسی یا آزادی بنا بکنند، ولی این اسارت به گونه ای شد که از ثانیه صفر کشتار همگانیه. افسران، سربازان، درجه داران که در نیروی نظامی اون زمان خدمت میکردن برای کشور، نه فقط برای شخص خاصی بلکه برای کشور داشتن خدمت میکردن، این به صورت اسرا باهاشون رفتار شد و در کمترین فرصت بدون حتی دادگاهی اینها کشته شدند و تیرباران شدند، دست و پاشون قطع شد و به صورت‌های مختلف از روی زمین به طور کلی حذف شدند، حذف فیزیکی شدند. چه کسانی این کارها رو انجام دادند؟ کسانی این کارها رو انجام دادند که اومده بودند با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و وعده و وعیدهای شیرین و همچین ترگل ورگوری به مردم میدادند که دستاوردشون امروز میبینیم 31 سال فقط جنایت و خیانت به مملکت بوده که من اسنادی رو امروز تهیه کردم، اگر فرصت شد قسمتی رو فقط براتون در نظر گرفتم بخونم که شما ببینید در روزنامه‌های اون موقع نوشته شده در رابطه با قانون اساسی، در رابطه با حکومت اسلامی، در رابطه با چه کسانی نقش داشتن، چگونه شد. اما اگر وقت شد به اونجا خواهیم رفت، سری خواهیم زد، ولی میخوام خطی هم برای شما باز بکنم. بچه ها اگر در قسمت اتاق فرمان اگر میتونن تماسی داشته باشن با تیمسار اقصار بفرمایند که ما بتونیم این هموطن عزیز و عجمند رو روی خط داشته باشیم و در رابطه با این مسئله که امروز برای شما در نظر گرفتیم صحبت بکنیم. هر ساله در 21 فروردین ما بانو شیرین نشاط که پدر عزیز و گرامیشون یکی از واقعا فرزندان همیشه جاودان مملکت ما تیمسار نشاط بودند و در واقع فرمانده گارد جاویدان اون زمان بودند، بعد از اینکه رژیم عوض میشه و نامه‌ای رو که من برای اولین بار پخش کردم در سراسر جهان 2 سال پیش که تبانی بین رؤسای ارتش انجام میشه از طرف قره‌باغی و از طرف اشخاصی که دیگه در رأس بودند و ارتش رو مجبور میکنن به تن دادن، به کنار آمدن، همکاری کردن و یا به قول معروف وحدت بین روحانیون و ارتش، بلافاصله این افراد گرفته میشن، در زندان ها میفتن و یکی بعد از دیگری کشته میشن که تیمسار نشاط پدر بانو شیرین نشاط هم جزو یکی از این جانباختگان راه آزادی است. هر ساله از سالهای پیش بانو نشاط در این زمینه واقعا فعالیت کرده و سعی کرده که حداقل از طرف خودش، از طرف پدرش، از طرف چیزی که به ارثیه بر اون گذاشتن، راه رسیدن به آزادی رو براش تلاش بکنه و نام این اشخاص رو زنده نگه داره. از این رو امروز این قسمتی از این برنامه رو به این هموطنان عزیز و ارجمند اختصاص میدیم و در این قسمت من میکروفون رو در اختیار آقای تیمسار اقصا قرار میدم تا ایشون بتونن در این زمینه با شما صحبت بکنن، اطلاعات بیشتری دارن و این نباید از ذهن جامعه محو بشه، باید در تاریخ شفاهی گفته بشه تا درسی باشه برای جامعه ما، برای روزهای آینده ما، برای بچه‌هایی که در آینده میان، چه ما باشیم چه نباشیم، این تصاویر رو میبینن و میشنون در رابطه با تاریخ شفاهی که در اون زمان چه گذشت، چه اتفاقاتی رخ داد، چرا که تاریخ ما همیشه تحریف شده و تا به امروز کسانی که دستشون تمام بدنشون سراپا از خون ملت ایران هست، امروز دیگه به عنوان رهبران اپوزیسیون بر ما در نیان. با توضیح این واقعیات که چه اتفاقاتی سر پدران واقعی و ارزشمند و بزرگ ما در سال 57 افتاد، من میکروفون رو واگذار میکنم این شما و اینم آقای تیمسار اقصا و توضیح واقعیات اون دوران رو برای شما بدن تا دقایق دیگر. تیمسار درود بیکران بر شما.
جواب شمیرانی با درود فراوان به شما مرد مبارزه ملی که دارید با تمام وجود و قدرتتون در راه آزادسازی هممیهنان تلاش میکنید. امروز که روز 21 فروردین و سالروز یادبود شهدای راه آزادی ایران هست و شما برنامه ای در این زمینه دارید، از اینکه من را هم در این خدمت ملی خودتون شریک میکنید من نهایت تشکر دارم. اجازه بدید که من خدمت هممیهنان عزیز درود بفرستم و بگم دوستان عزیز، خانم ها، آقایان و بینندگان تلویزیون آریا، به دیدار جلسه یادبود جانباختگان ارتش شاهنشاهی خوش آمدید. اون چی که در این برنامه میبینید و میشنوید صحبت از نام و نشان انسانهایی هست که در راه ایران به شهادت رسیدن. در این مورد باید عرض بکنم این عاشقان وطن عشقی و مهری بجز استقلال ایران و سرافرازی ایرانیان در دلشان نداشتن. شعارشان این بود که میگفتن شعله ای از آتش عشق وطن در جان ماست، مهر میهن تا ابد بر لوحه ایمان ماست، با وطن ما از ازل پیمان خونین بسته ایم، جان ما همچون گروگان بر سر ایمان ماست. به قول هرمان هسه وطن معنوی ترین کلام روی زمین هست، دوستیش نه در آب است و نه در خاک، دوستی وطن در دل است، در خون است و شاید همان حیات دمنده ای هست که در تن ما بالا و پایین می رود. از توب که وطن و میهن ما گرفتار یک دسیسه بین المللی شد و مردم ما رو گرفتار یک فریب یعنی وعده دموکراسی کردن. البته که زمینه های فراوانی از مشکلات اجتماعی ما به این کار دامن زد و اون استعمارگرها از افکار و عقاید خرافی اکثریت افراد جامعه برای سرنگونی دولت قانونی ما سوء استفاده کردن و در این سرنگونی البته لبه تیز استعمار متوجه جانبازان ارتش شاهنشاهی شد و به قول معروف بعد از ارتش نوبت ملت رسید، چاقو و سنگ و چماق و تیرباران یاد داد. یک درباره مثل معروفی است که میگه ملت هایی که در حافظه تاریخی خودشون یادگارهایی ندارن چیزی به حساب نمیان. این یادگارها در تاریخ و فرهنگ اصیل و پربار ما خیلی زیاده، فراونه، اما یادگار جانباختگان راه آزادی ملت از هر یادگار دیگری با ارزش‌تره. به همین علت روز 21 فروردین از گذشته های دور در دوران سرافرازی ایران به روز یادآوری از جانباختگان میهن اختصاص داشت که بازماندگان شهدا به پیشگاه شاهنشاه آبنامه شرفیاب می شدن به مورد لطف و مهر پدر تاجدار قرار می گرفتن و فرزندانشون به دریافت نشان جاوید مفتخر می شدن و به مزایای لازم دیگر. و تیمسار در لشکر آیرون رو مسئولیت امور شهدای میهن رو به عهده داشتن. به همین مناسبت امروز هم بر همون پایه بر همون سوابق گذشته این مراسم برگزار میشه و این فرق که در سالهای پیش این مراسم از طرف سازمان سرباز که افتخار تأسیس اون رو خانم شیرین نشاط به عهده دارم تنها در یک سالن برگزار میشد، ولی امروز با کوشش و فداکاری خانم شیرین نشاط دختر باوفای زنده‌یاد سپهبد علی نشاط فرمانده گارد جاویدان شاهنشاهی که همیشه در مبارزات ملی پیش قدم هستن و به خاطر بزرگداشت همان پرسنل ارتش شاهنشاهی در اینترنت سایت مخصوصی فراهم کردن، همینطور خانم شیرین نژاد با فداکاری شجاعانه و در صدر برامدن برای اینکه همگی ملت ایران از داخل و خارج ناظر بر اجرای این مراسم باشن، همت این فرزند با وفای خانواده باعث برقراری این مراسم باشکوه در تلویزیون آریا شده که شما دارید مشاهده میکنید. به همین مناسبت من به سهم خودم به نام یک افسر ابو شاهنشاهی از خانم شیرین نژاد صمیمانه تشکر میکنم. در مورد تعداد واقعی شهدای راه آزادی ایران این آمار دقیقی در دست نیست. فقط در طول 8 ماه اول شورش زندیات شهرام جاویدپور طی گزارشی که به روزنامه سنگر فرستاده و اسامی 420 نفر رو برای به اقرار و آمارهای خود رژیم منتشر کرده و در طول 8 ماه از بهمن 57 تا مهر ماه 58 از مجموع 420 نفری که در این لیست با نام و نشان و تاریخ اعدام و شغل و همه چیز ثبت شده، 30% از اونها از ارتش بوده، 25% از شهربانی، 15% از سازمان اطلاعات و امنیت کشور و 6% از ژاندارمری بودن و از تمام ارتشیان 16% از عمرای ارتش بودن که اعدام شدن، 38% افسران ارشد و جز و 28% درجداران و سربازان در اون آمار ذکر شده. شهرام در پایان اضافه میکنه که این اعدام ها قبل از کشف کودتای معروف به نوشه و در طول 8 ماه بوده که رژیم بعداً به بهانه اون کودتا صدها خلبان و افسران نیروی دیگر ما رو به جوخه اعدام سپرده. و من در اینجا لازم میدونم که درباره مقررات جاری ارتش عرض بکنم که هر فرد نظامی که در راه میهن شهید میشه خود به خود به یک درجه بالاتر از درجه که داشته طرفدار میشه و چون تعداد افسران و درجداران و پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی که به درجه شهادت رسیدن خیلی تعدادشون زیاده که ذکر اسامی همه اونها در یک جلسه محدود نیست، به همین مناسبت به نمایندگی از طرف همه این پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی تنها به ذکر اسامی شهدای جاوی من بسنده می کنم که به لقب سرداران ملی و یاران ابدی معروفم. یک زنده‌یاد تیمسار ارتشکوب بدرایی با یک درجه اضافه ایمان عرض می کنم. دو زنده‌یاد تیمسار ارتشکوب رحیمی. سه زنده‌یاد تیمسار سپهبد بیکلری. چهار زنده‌یاد تیمسار سپهبد نشاط. پنج زنده‌یاد تیمسار سپهبد امینی افشار. شش زنده‌یاد تیمسار سپهبد ایرانی. اینها جانبازانی هستند که تا پای جان از مقام و منزلت شاهنشاهی ایران که درباره اساس و بقای ملیت و هویت ایرانی ما هست دفاع میکردند و به همین مناسبت لقب شهدای جاوید نصیب اونها شده. روحشان شاد و یاد همه شهدای راه آزادی ایران گرامی باد. در خاتمه اجازه بدید که از جانب همه اونهایی که دل در گروه مهر ایران دارن یک گفتگوی کوتاهی با همه اون جانباختگان راه آزادی ایران داشته باشیم و کتاب دانها بگیم به شما ای فرزندان دلیر و جانباختگان راه آزادی ایران درود باد. درودی به روشنی سپیددلان میهن گرامی من. درود به شما که همتایی برای شما نمیشناسیم. درود به شما عزیزانی که دل من برایتان تنگ است و سینه سوخته من هوای عطر مدهوش کننده شماها را دارد. وقتی شماها را از ما گرفتند، وقتی شماها را به کام مرگ فرستادند، در خاطر همون از حریر کرامت و بزرگی شما حجابی بر روی کتف و سینه خونینتان انداختیم تا گلگونی جای زخم ها دلال و صافی عادته ها و وفاداری شما را آلوده نسازد. ما عاشقان که عشق و بزرگی را از شما آموختیم دریغ من آمد که پیکر در هم شکسته و خونین شما را گواه جفاکاری ها و نادرویشی ها قرار بدهیم. همین قرار بدانید که پس از بال و پر کشیدن شما آب خوش از جلوی زن و فرزندتان پایین نرد و روزگار لحظه‌ای با ملتی که از اوج قدرت به حضید دلت افتاد مدارا نکرد. آنچه بر سرمان آمد تکرار جگرخراش حادثه شومی بود که نقطه آغازش 1400 سال پیش در صحرای تخته و خشک عربستان تکمیل شده بود. همان خنجری که بر جانهای شما فرورد سینه و پشت کسان شما را می آزارد، ولی با این حال با کمک و الهام از نام برجاوند شاهنشاهی جوانان بپاخواسته ایران از دختر پسر که در واقع صاحبان اصلی این سرزمین هستند در دست همدیگر می روند تا ایران آریایی را بازپس بگیرند و بازسازی کنند و در فردای پیروزی هست که تندیس‌های شما عزیزان را در تمامی میادین و شهرهای ایران برای همیشه و در طول تاریخ زیارت خواهند کرد. روحتان شاد و یادتان تا درازای تاریخ گرامی باد. با سپاس از شما جناب شمیرانی که این فرصت را به من سرباز دادید.
خواهش میکنم تیمسار. یه چیزی رو میخواستم خدمتون عرض بکنم. دوست دارید یک خاطره ای رو از آخرین روزهایی رو که شما گذروندین با بقیه وطن پرستان درون کشور، آخرین روزهایی رو که واقعا این انتقال قدرت داشت اتفاق می افتاد و هموطنان نشسته بودن اونجا، سران نشسته بودن، صحبت ها زیاده که پای میز متفاوت نشسته بودن، نظریات متفاوت بود که چه کاری باید انجام داد، چگونه باید ایستادگی کرد، آیا باید ایستادگی کرد یا باید به همون قسمت وحدت با روحانیون پرداخت. چه خاطره ای رو دارید که فکر میکنید تا به الان بازگو نکردید یا جالبه که مجددا بازگو بکنید از رشادت این وطن پرستان و ایستادگی کردنش؟
من خاطره رو یه مطلب عرض میکنم و علتها رو هم اجازه بدید که دنبالش عرض بکنم.
خواهش میکنم.
خاطره ای که من دارم این است که وقتی که اونها پیروز شدن دستور دادن که ارتش در مرخصی هستن، هیچ کس نباید بره در سرکارها، هیچ کس نره تا یک هفته. بعد از یک هفته دستور دادن حالا هر کسی بره سر کارهای خودش، سر اداره خودش، سر سربازخونه خودش. من فرمانده یک سربازخونه بودم که در اونجا افرادی رو که فارغ التحصیلان دانشگاه‌های داخل و خارج بودن من اونجا فرماندهی میکردم و اونا رو به درجه افسری وظیفه میرسوندم. وقتی که من وارد اونجا شدم دانشجویان منو بلند کردن جلو آخوندا که اونجا بودن، منو سردست بلند کردن و گفتن این باید فرمانده ارتش بشه. ایشون آخوندا مونده بودن که این تیمسار چجوریه که اینا اینطور میگن فلان. نه شاید گفتن ایشون با همه فرق داره، ایشون کسی که مثل انسان با ما رفتار میکنه. این خاطری است که ما افسرا، یعنی نه من یکی بودم فقط، همه با کسانی که میامدن موقتا در ارتش خدمت بکنن اونطور رفتار کرده بودیم، ولی الان ملت ایران رفتاری رو که اونها اومدن جایگزین ما شدن با مردم ایران داره میبینه. این یک خاطره. و اما اینکه چجور شد که به این ترتیب ما گرفتار شدیم، مسئله رو من در رادیوها گفتم و در سایت اینترنتی سربازم هست، همون سایتی که الان شما اسمشو بردید،
بله،
www.sarbazam.com، در اونجا من یه مقدار زیادی راجع به اینا گفتم. گرفتاری ما گرفتاری دو تا دولت گردنکرفت بود، دو تا دولت گردنکرفتی که قبلا اونها مملکت ما رو روسا و انگلیسا میچاپیدن، فقط در دوران پهلوی ها جلوی اینا گرفته شد. بعد از اون همه هر این دوتا بودن، ولی در بعد از جنگ دوم جهانی که مملکت ما یه مقداری در اختیار اون دولت ها قرار گرفت که هم روسیه در اونجا بود و هم انگلستان، باعث شد که چون آلمان ها فشار آورده بودن به اینا که
پدرشون در بیارن متوسل به آمریکا شدن. آمریکا آمد به اینا کمک بکنه، آمریکا پاش به خاورمیانه باز شد و در نقطه ایران و خلیج فارس. 4 سال که اینا در اونجا بودن که کمک کنن به روسا که بتونن آلبانا رو عقب بزنن، این 4 سال باعث شد که مردم منطقه و دولت‌های منطقه بفهمن که آمریکایی‌ها یه ذره ملایم‌تر از انگلیس و روسا هستن که 150 سال بود پدر مردم منطقه رو در آورده بودن. این بود که بعد از جنگ که اینا رفتن سر منزل خودشون، رفتن در کشور خودشون که بازسازی بکنن اون گرفتاری‌های جنگ رو برطرف کنن، مردم منطقه احساس کردن که آمریکایی‌ها چون بهتر هستن به آمریکا پیوستن، از نقطه نظر خرید و فروش و معاملات و شاگرد و محصل و همه به آمریکا، نه تنها ایران بلکه تمام مردم منطقه این کار کردن. و کم کم پای انگلستان از خاورمیانه بریده شد، به آمریکا در اونجا وارد شد. بعد از اینکه 2 سال اینا رفتن به مملکت چون سر زدن، چون خیلی جنگ خیلی ضرر و زیان های بهشون زده بود، دو مرتبه که ضرر و زیان هاشون رو برطرف کردن برگشتن اومدن بیان دیدن دیدن آمریکا اومده اینجا اینا رو گرفته چه کار بکنن، واسه که اینا رو بیرون کنن آمریکا رو از ایران از خاورمیانه. برای این کار بایستی که یک نقشه بکشه انگلستان. ما اینا رو ناگزیر رفتم بگم من که سوال میکنید از من. برای این کار ناچار شد که یک منطقه ای رو، یک پایگاه عملیاتی رو اول در اختیار بگیره که از اونجا علیه آمریکا شروع کنه اقدام کردن. این پایگاه رو ایران رو در نظر گرفت و بعدش هم دنبال یک بهانه هم میگشتن برای این کار که چه بهانه ای داشته باشه. بهانه شون هم این بود که شاه در سال 41 اون انقلاب سفید رو انجام داده بود و در اون انقلاب هم یه مقدار زیادی پای سابق انگلستان قبض شده بود، یعنی رعایا دیگه در اختیار مالک نبودن که بتونن رأی بدن هر جوری که مالک میگه. کارگرها دیگه در اختیار چیز نبودن، صاحب کار نبودن، خودشون شریک شده بودن و نمیشد، روسا دیگه نمیتونستن اینا رو تحریک بکنن که بیاد حالا کمونیستی و فلان اینا. این بود که ناگزیر شدن که این رو چیز قرار بدن، مستمسک قرار بدن برای اقدامی که بخوان آمریکا رو بیرون کنن. در سال 41 که این انقلاب سفید انجام شد، بلافاصله در سال 42 اونا اومدن از نوکرهای سابقشون که یکیشون همین آخونده بودن به سرپرستی خانم خمینی و یکم عشایر جنوب که انگلستان با اونا در سابق قبل از پهلوی ها رو بند داشتن، از این دو طریق خواست آمریکا رو بیرون کنه، یعنی در ایران وارد بشه، حکومت ایران رو ساقط بکنه. زورش نرسید، گرفتنش خمینی نزدیک بود اعدام بشه، بالاخره بازم یه کاری کردن که این چیز دینی هست و معاف باشه و فلان اینا، پرسنلش به عراق. بنابراین انگلستان دید نتونست این کار رو بکنه. از سال 42 15 سال در کشورها آرام آرام دخالت کرد، در تمام شئون کشور ما دخالت کرد تا بتونه یک نارضایتی عمیق ولی مصنوعی در کشور ما فراهم کنه با چیز دین و تمام ایدئولوژی های دیگری که فراهم میکرد و پشتیبانی میکرد.
بله تیچر احساس
در سال 57 بتونه این کار رو عملی بکنه. بله. اون موقع لازم بود که دوبن دیگر رو هم شرکت بده، اونا رو کشون در گوادالوپ، در اونجا گفت این شاه اومده اوپک درست کرده، قیمت نفت رو دست ما گرفته، نمیدونم فلان داره صنعتی میشه در خواهد، اینا رو اونجا میگفت. ولی به ما میگفتن که ساواک همچی کرده، دوزی های دربار بوده، زنا بی افت شده بودن در زمان شاه، در تک هیچ کدوم از اینا ناز اونایی که اونجا تو گوادالوپ میگفتن درست بود که آقا اینا دارن صنعتی میشن، اگه صنعتی شدن ما دستمون دیگه به جای بند نیست.
بله.
این بود که به این ترتیب دو تا دولت گردن کلوف اونا رو هم به این علت، یعنی دولت آمریکا و سایر دول دیگر رو به این شکل خرید دادن.
بله تیم سار یه سوالی از شما دارم اگر میشه با
بله.
در کوتاه مختصر توضیح بفرمایید که از دیدگاه شما در بله. زمانی که شما بودید در کشور و ارتش کار خودش رو با قدرت داشت انجام میداد، ما چندمین ارتش جهان حساب می شدیم؟ ارتش ایران
کلا اینطور که پادشاه فرمودن و ما هم که در ارتش کار میکردیم اطلاع داشتیم، ارتش ما از یه زمانی بازسازی شد، از اون روزی که در 21 آذر سال 25 که ما نتونستیم، اون روزا اومده بودن از آذربایجان ما رو تقریبا اشغال کرده بودن و ما خواستیم یه ستون بفرستیم بره به آذربایجان، در شریف آباد قزوین جلوی ستون ما رو گرفتن با تانک و ما نتونستیم عبور بکنیم و بعد به حال طوری شد که دو مرتبه اعلامیه های صادر شد از طرف سازمان ملل و رئیس جمهور آمریکا اولتیماتوم داد به روسا که اگه نرید ما هم بهم برمیگردیم دوافته تن اینه که ناچار شدن اونا برن و ما هم بلافاصله بس نیروهای اونا رفت، 8 ماه بعدش فرمان داد پادشاه ایران که حمله کنید به اونجا و اونا فرار کردن و رفتن بیرون. بنابراین به این ترتیب شد که داشتم چه سوالی فرمودید که من
خدمتتون عرض کردم که از دیدگاه شما ما چندمین ارتش قدرتمند جهان
بودیم. الان عرض می‌کنم از اون موقع که ما نتونستیم این از اون شریف آباد قزوین بگذاریم، از اون موقع ما به فکر افتادیم که بایستی چه بکنیم. گفتن ما باید اسلحه‌های مدرن داشته باشیم. گفتن برای خرید اسلحه‌های مدرن شما باید افسرهاتون تحصیل کرده تر باشن. از اون تاریخ دانشکده افسری رو کردن 3 سال به جای 2 سال و همش دروس علمی، اینا ناشاره من اینا بگم، دروس علمی که تمام استادای دانشگاه تهران از صبح تا یعنی روزی 6 ساعت باید اونا درس بدن 3 سال تا اینا سطح علمیشون از نظر ریاضیات اینقدر بالا بیاد تا بتونن اسلحه‌های جدید رو به کار ببندن. این بود که ما شروع کردیم اسلحه‌های جدید رو آموزش دادن و یاد گرفتن و استفاده کردن و به طوری که پادشاه ایران فرمودن از نظر نیروی هوایی و نیروی دریایی و نیروی زمینی ما در منطقه نه بلکه در تمام دنیا ما 5 ارتش غیر اتمی جهان بودیم، ولی ما رو در یک وضع دیگری قرار دادن. اینا بلد هستن که چه جور یه ملتی رو بخوابونن. الان دارن در ترکیه که یک آتاتورک اومده یک قانونی گذرونده که در ارتش میتونه دخالت بکنه اگر دید دولت داره بد عمل میکنه دولت ساقط کنه. الان اینا رفتن از راه دینی شروع کردن یه کاری کردن در عربت خیلی آرام آرام اینا این کار میکنه، این کار سیاسته، این واجب سیاست داری خواستید من یه روزی میتونم یه مطالبی عرض میکنم خدامی که سیاست یعنی چی؟ یعنی رزترین اعمالی که میشه یک انسان انجام بده اسمش هست سیاست. اینجا یه کاری کردن که تمام عمرای ارتش ترکیه را گرفتن زندانی کردن و اینا به این شکل خواستن اون کاری که آتاتورک کرده از بین ببرن که اونجا هم یه کشور مذهبی بشه مثل ایران. بلد هستن که چه باید بکنن. اینا در طول مدت 15 سال در ایران کاری کردن که همه چیز از بین بردن. پادشاه ایران یک مرد واقعا وطن پرست و یه مرد عاشق ایران و یه مرد واردی بود. اینقدر اینا زیرکی کار کرده بودن به طور سری و زیرزمینی که نزدشته بودن چیز کس متوجه بشه که اینا دارن چه میکنن. پادشاه روز آخر فهمید که همه چیز رو اینا از بین بردن.
بله بسیار سپاسگزارم.
پادشاه رو مریض کردن که پادشاه نمیتونه تصمیم درست بگیره. اقلا
بله
تمام کسانی که در دوروبر پادشاه بودن دونه دونه از بین برد. اگر خاتم ارتش بود، خاتم که فرمانده نیروی هوایی بود، اگر ایشون رو یه کاری نمی کردن که ما بال قید بخوره به دیوار صد و از بین بره و او زنده بود، ممکن نبود ایران به این روز بیفته.
بله سپاسگزاری میکنم از شما.
مسئله ایران خیلی زیاده. ما همش
گرفتار
سیاست های مزبرانه این دول شده، همین دول 5 به علاوه 1. من امروز در همین رادیو صدای ایران عرض کردم چین آمده میگه که ما این تحریم های بزرگ نمیتونیم فراهم بکنیم برای که به ملت ایران ضرر میخوره. من در همین رادیو جوابش دادم، گفتم اگر فکر میکنی که دلت به حال ملت ایران میتونه یه بندی از اونجا اضافه بکنی که اگر اینها این تحریم ها داره به ضرر ملت ایران تموم میشه، ملت ایران هم میتونه در داخل تحریم انجام بده، یعنی پول آب و برق و گاز و تلفن همونطور که این رژیم اینا رو وعده داده بود اینا رو نپردازه.
بله بسیار سپاسگزارم تیمسار از وقتی که در اختیار ما قرار دارید. شب و روز خوبی براتون
آرزو می‌کنم. این فرصت به من بدید که من اولا بتونم یه سوال کردن با همیهنانم صحبت کنم.
خواهش می‌کنم. گفتگویی بود با تیمسار اقصا. بسیار بسیار سپاسگزارم تیمسار. شب و روز خوبی براتون.
سپاسگزارم از شما و همه شنوندگانتون که به عرایض من فرواز توجه کردن.
خواهش می‌کنم.